خوش آمدید. من خدمت دوستانم عرض کردم ما الان باید 60 نفر باشیم سر کلاس، ولی 16 نفریم که انشالله منتظریم باقی دوستان هم تشریفیم، با توجه به اینکه ما هم در گروه تلگرام اعلام کردیم، همین که تک تک دوستان رو پیامک دادم. حالا استاد یه صحبتی اگر میخواید داشته باشید، سلام علیکی داشته باشید، که یکم حالا بتونیم با دوستان صحبت کنیم تا باقی عزیزان هم اضافه بشن.
سلام و درود بر شما جناب آقای ناگزیر عزیز، صدای منو دارید؟
بله استاد، خیلی واضح، خیلی عالی.
ارادتمندم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که تا این لحظه حضور به هم رسوندن. باعث افتخاره که در خدمت شما عزیزان هستم. جا داره یه تشکر ویژه داشته باشم از همه اقدامات ارزشمند شما جناب آقای ناگزیر عزیز طی این مدت و صبوری و در واقع انعطاف پذیری ارزشمندتون، و ببخشید که هفته پیش نتونستم خدمت برسم. امروز هم تحت شرایط خاص در خدمتم و با خودم عهد بستم به هر شکل ممکن که شده امروز انشاءالله مسئولیتی که به بنده حقیر واگذار شده رو به درستی ایفا کنم. ما طبق فرمایشتون منتظر وای نیستیم که انشالله بچه ها باز بیشتر بپیوندن به کلاس تا بتونیم در واقع اون کاری که داریم رو ارائه بدیم. من در خدمتم جناب ناگزیر عزیز.
استاد عزیزم، خدا انشالله بهتون سلامتی بده و حقیقتا خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم. عرضم به حضور شما که امروز واسه من شخصا یه روز خیلی رویایی، سه شنبه 27 شهریور 1403 که شاگردی شما رو کنم. استاد
خواهش میکنم. کوچیک شما،
سه سال پیش که با شما آشنا شدم در واقع شما مسیح و نجات بخش من بودید.
خواهش
میکنم. من اینجا و دارم کلاس 60 نفر رو برگزار میکنم، همش به خاطر شما بوده، حمایتی که کردید، کمک، وقتی که گذاشتید، شب نصف شب صحبت هایی که کردید، انگیزه هایی که
اختیار دارید عزیزم، نتیجه پشکار و میشه بالای خودتون بوده.
اگر شما نبودید استاد، من امروز همین توی این موقعیت نبودم که بتونم برای 60 از متخصصین که هر کدوم از عزیزان برای خودشون استادی هستم بخوایم یه کلاس آموزشی برگزار کنیم. من مدیون و هر جا هم که برسم مدیون شما هستم.
شما محبت دارید. مرسی بابت قدرشناسی و این همه بزرگواری شما عزیز دلم. همونطوری که همیشه هم عرض کردم، تمام این مواردی که امروز در این جایگاه قرار دارید مسلما حاصل توانمندی ها و هوشیاری، هوشمندی و کلیه اون پشتکار ارزشمندی بود که من خودم به شخصه شاهدم چقدر قدم به قدم قشنگ و استوار پیش رفتید، و یقین دارم که دورنما خیلی بیشتر از این موارد هست و انشالله که همواره موفق و پیروز باشید.
ان شاء الله خدا استاد، ان شاء الله بهتون سلامتی. الان رفع کسالت شده یا همچنان وضع وخیمه استاد؟
نه مشکل نداره، این ویروس متاسفانه یه طوریه که کامل از بین نمیره گویا. من چون چند روزی پیش فکر میکردم دیگه خوب شدم، ولی متاسفانه بعد از اینکه از مسافرت برگشتم دوباره عود کرد. حالا نمیدونم اون جایی که ما بودیم، میگن چون نزدیک به کوه بوده، چه بسا موقتا حل شده بوده، به طور کل خوب نشده بودم، ولی دوباره که برگشتیم این مسئله دوباره عود کرده و البته الان خیلی بهترم نسبت به هفته پیش. و یه مسئله دیگری که این ویروس داره، حالا من واقعا تاکید میکنم همه مواظب باشن، چون خصوصا بعد از این پیاده روی که در کشور عراق برگشتن در واقع زائرین پیش اومده، این موضوع اینه که در واقع خیلی تو روح و روان آدم اثر منفی میگذاره، به شدت در واقع خلق آدم پایین میاره و خیلی از نظر روحی آدم رو اذیت میکنه. انشالله که بلا از همه عزیزان دور باشه، از شما همه دوستان حاضر، و هیچ کس در واقع درگیر چنین ویروس هایی نشه، چون واقعا به همه نزدیک باید مراقبت کرد. من یه مدار خودم هم آسون گرفتم، چون با توجه به ارتباطات روزانهی که ما داریم و در خصوص پیشگیری از طلاق و سایر موارد باید خیلی مراقب بود، خصوصا ماهایی که مددکار اجتماعی هستیم و به هر حال با افراد مختلف سر و کار داریم. جناب ناگذری عزیز، شما مسلما گروه هدفی هستن، به مؤسسات مراجعه میکنن یا افراد مختلفی در حیطه آموزش دیدار حضوری هست. باید واقعا مراقب بود، این فاصله ها باید رعایت بشه، ماسک باید در واقع استفاده بشه و مدام این شستشوی دست ها باید صورت بگیره، و الا با توجه به تعدد این ویروس ها و ناشناخته بودن بعضیشون این خطر همچنان وجود داره.
استاد عزیزم خیلی ممنون از توضیحاتتون. میدونم که شما یک مدرس کشوری شناخته شده هستید، ولی صرفا چون این فایل داره ضبط میشه و یادگاری از شما باقی میمونه، خیلی ممنون میشم. حالا اینم یه فرصتی میشه، آخرین فرصتی که دیگه اگه دوستان اضافه شدن از نشدن ما کلاس شروع میکنیم و بعد یه معرفی از خودتون داشته باشید، یه بیوگرافی که این فایل به یادگار بمونه. استاد
خواهش میکنم. بزرگوارید، من جواد تلسی یکتا هستم، مددکار اجتماعی. علیرغم تخصصهای جانبی که دارم، همیشه با افتخار خودم رو یک مددکار اجتماعی در واقع معرفی میکنم، البته اگر لیاقت و شایستگی این عنوان رو داشته باشم، ولی تلاش میکنیم که قدم به قدم به اون حد و حدودی که بتونیم به عنوان مددکار اجتماعی قلم داد بشیم برسیم. و کارشناسی مددکاری اجتماعی هستش، از دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستش از دانشگاه دولتی ایروان کشور ارمنستان، و همچنین کارشناسی ارشد دیگری دارم در رشته مدیریت و منابع، مدیریت دولتی و منابع انسانی، و دکترای مدیریت کوچینگ از دانشگاه تهران. خیلی خوشحالم که در خدمتم. من مدت 20 ساله که کار مددکاری اجتماعی انجام میدم و کلینیک مددکاری اجتماعی در واقع کار رسمیم رو آغاز کردم. بعد از چندین سال تبدیل به مرکز خدمات بهزیستی شد. البته در کنارش یک سری مسئولیت های صنفی هم داشتم، مثل دو دوره مدیر عامل کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و همچنین عضو هیئت مدیره کانون کلینیک های مددکاری کشور که یک تشکل صنفی کشوری بوده، و همچنین مؤسس کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان گیلان که تا همین لحظه هم در واقع رئیس هیئت مدیرش هستم، هرچند که دیگه این تشکل صنفی امروز خیلی کمرنگ شده به خاطر اینکه کلینیک های مددکاری اجتماعی بر اساس یک سری نقل و انتقالات صنفی کمرنگ تر شدن. و همچنین امروز فعالیت اصلیم در حیطه خدمات مشاوره پیشگیری از طلاق هستش و در واقع کارشناس رسمی قوه قضایی هستم در حیطه مشاوره خانواده و مدیر مرکز مشاوره خانواده قوه قضایی در بندر انزلی.
استاد خیلی از لطفتون ممنونم. با توجه به اینکه الان به 21 نفر رسیدیم، تقریبا یک سوم رو رد کردیم دیگه، استاد هر وقت 22 نفر شدیم، هر وقت صلاح دونستید انشالله کلاس رو شروع کنیم، شدیم 23 نفر کلاس رو شروع کنیم که دیگه فایل ضبط شدهش در گروه در اختیار دوستان قرار میگیره.
بسیار
عالی. صدا رو قطع میکنم، شما شروع فهم. فقط من یه نکته رو خدمت دوستان بگم، هر جو که سوال داشتید تایپ یا سعی کنید سوالتون رو بذارید آخر، ولی اگه همین داشتید سوالتون رو تایپ کنید، استاد هر جو سوالتون هست من ازشون میپرسم، یا اگر استاد وقت دادن که خواستید صحبت کنید بعد من بهتون دسترسی میدم مستقیم با خود استاد صحبت کنید.
خواهش میکنم.
بندم استاد، من صدامو میبندم و
مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه حاضرین در این مجموعه. امروز ما با موضوع کارکرد تاب‌آوری در مددکاری اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع تاب‌آوری با توجه به در واقع اون شمولیتی که داره، اون کلیتی که داره و مفهوم بزرگ و در واقع کلانی که هست، لازمه که در واقع در ابعاد مختلف، در حوزه‌های مختلف به صورت کاملا جزئی سازی شده بهش پرداخته بشه و ما بتونیم در واقع کارکرد تاب‌آوری رو در حیطه‌های مختلف، حوزه‌های مختلف شناسایی کنیم و بهش بپردازیم. در زمان‌های گذشته عزیزان، تاب‌آوری فقط جنبه روانشناختی داشت، یعنی در خصوصا ده سال پیش مدام از تاب‌آوری روانشناختی صحبت می‌شد. عزیزان اینم مد نظرتون باشه که من کاملا فی‌البداهه با شما دارم صحبت میکنم و از طریق هیچ فایل و نوشته نیست، بنابراین اگر در چیدمان جملاتم در واقع یک نظم و ترتیب خاصی وجود نداره پیشاپیش عذرخواهی میکنم و ضمن اینکه خیلی هم مایلم که کلاسمون، این نشستمون مشارکت محور باشه، مبتنی بر مشارکت همه عزیزان باشه. البته ما کلاس‌های حضوریمون همیشه به این صورت بوده که در واقع فرایند مشارکت محور توش رعایت می‌شده، کاملا طبق موازین مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی اداره می‌شده، یعنی مبتنی بر مشارکت همه اعضا بوده. ولی حالا کار چون به شکل مجازی داره صورت میگیره، من مقداری در مورد این موضوع صحبت میکنم، نوع نگاه هم رو در مورد این موضوع با شما در میون میگذارم و بعد میتونیم در واقع به صورت جز به جز به سوالات تک تک عزیزان بپردازیم تا جایی که زمان هست. بنابراین داشتم عرض میکردم در 10 سال گذشته و قبل از اون چیزی که از تاب‌آوری پررنگ بود در دنیا، بحث تاب‌آوری روانشناختی بود. با توجه به اتفاقاتی که در کل دنیا طی سنوات اخیر رخ داده، با توجه به فعل و انفعالات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کلیه مواردی که پیش اومد مثل کووید 19 و تأثیرات چشمگیری که در حوزه‌های مختلف انسانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بر روی جوامع مختلف گذاشت، بیش از هر زمان دیگری سازمان‌های جهانی روی آوردن به مبحث تاب‌آوری، یعنی اومدن ببینن این موضوع چیه و چه اهمیتی داره، مفهومش چیه، کارکردش چیه. دو قسمت شدن تمام کسانی که اومدن به سمت این موضوع. یک قسمت کسانی بودن که تاب‌آوری رو به شکل کلی در سمت و سوی تحمل کردن، صبر و شکیبایی و ایجاد قدرت تحمل و انعطاف‌پذیری دیدن و شما اگر متون انگلیسی رو ملاحظه بفرمایید و برای ترجمهش اقدام کنید میبینید که معادل کلمه resilience در واقع صرفا انعطاف‌پذیری قلمداد میشه. بخش دیگری اومدن این رو خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی تخصصی‌تر به منزله ایجاد ظرفیت دیدن، ظرفیت سازی دیدن، یعنی ایجاد ظرفیتی برای بازگشت به حالت مطلوب. یعنی ما در حالت عادی، اینی که دارم به شما میگم کاملا کلیه، ما در حالت عادی در یک وضعیت نرمال و مطلوب قلمداد میشیم در این تعریف. وقتی که با یک مشکل پیشبینی نشده، با یک مشکل غیر مترقبه مواجه میشیم، در واقع اون اتفاقاتی که در ما میفته و اون توانمندی و ظرفیتی که وجود داره برای اینکه آسیب نبینیم از اون اتفاق پیشبینی نشده و خیلی سریع بتونیم عبور کنیم از این وضعیت نامطلوب و برگردیم به همون حالت عادی قبل از مشکل، این رو بهش میگن تاب‌آوری. در این مفهومش که در واقع نگاه ما هم در این سمت و سو هست، بحث ایجاد ظرفیت مطرح هستش و اون چیزی که در مددکاری اجتماعی میتونه معنا و مفهوم تاب‌آوری رو شکل بده خیلی بسیار زیاد در واقع عجین هست با اون کارکرد مددکاری اجتماعی در حوزه توانمندسازی، توانمندسازی های فردی، خانوادگی، گروهی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یعنی یک توانمندسازی چند وجهی به واقع در مددکاری اجتماعی خروجش میتونه ایجاد تاب‌آوری باشه. یعنی یک مددکار اجتماعی وقتی که یک پلنی رو ترسیم میکنه برای یک فرد مطابق با توانمندیهاش، ناتوانیهاش و هر آنچه که داشته های اون فرد هست، برای اینکه اون فرد بتونه اللحاظ اقتصادی اگر وابستگی داشته روی پای خودش بیسته، حرفه‌ای رو بیاموزه، در یک مهارتی مسلط بشه و متعاقبا بتونه در یک شغلی فعالیت پیدا کنه و از لحاظ اقتصادی بتونه درآمدسازی کنه، درآمدزایی کنه و بتونه با درآمدی که کسب میکنه امرار معاش کنه و نیازهای اولیه و ثانویه خودش و خانوادهش و عزیزانش و هر کسی که بهش وابستگی داره رو تأمین کنه، اینجا یک توانمندسازی اقتصادی وقتی پیش میاد، در واقع مددکار اجتماعی تونسته قدمهای اولیه رو برای ایجاد تاب‌آوری اقتصادی اجتماعی در اون فرد هم پیاده سازی کنه. حالا تاب‌آوری وقتی که من کاملا عملیاتی دارم توضیح میدم خدمتتون که کارکردش کاملا برای عزیزان تفهیم بشه و تبیین بشه، وقتی که شما میان چنین پروسه ای رو برای یک مددجو، برای یک مراجع، برای یک گروه هدف سپری میفرمایید، به این صورت هستش که دارید یک سری زیربنای لازم، یک سری زمینه های لازم، یک سری در واقع پیش نیازها رو شناسایی، ایجاد و نهادینه میکنید برای اینکه اون فرد بتونه در واقع در یک زمینه به خصوصی یا زمینه های متعددی توانمند بشه، مهارتمند بشه. ضمن اینکه باید مد نظر داشته باشیم در مددکاری اجتماعی ما قائل بر این هستیم که یک انسان در دنیای نوین صرفاً در صورت مهارتمندی چندگانه در ابعاد مختلف میتونه تاب بیاره و در این زندگی یک در واقع یک زندگی اصولی و خیلی توانمند و قوی داشته باشه و انسان بی مهارت، انسان منهای مهارت‌های اساسی، در واقع فردی هستش که مدام از جهات مختلف میتونه آسیب پذیر باشه. بنابراین با در واقع در کنار این موضوع که عرض کردم، ما در مددکاری اجتماعی قائل بر این هستیم که انسان‌ها لازمه که مهارت‌های متنوعی رو بیاموزن و مسلح بشن به این مهارت‌های اساسی زندگی، مهارت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زناشویی، مهارت‌های نمی‌دونم و بعد از اینها مهارت‌های شغلی، فنی، حرفه‌ای، رایانه‌ای و سایر مهارت‌ها، اینها همه کمک می‌کنه به اینکه یک فرد در واقع بتونه اون پروسه توانمندسازی فردی رو سپری کنه که خروجیش در واقع اون زیرسازی‌های تاب‌آوریه. تاب‌آوری زمانی ایجاد میشه در کاری که ما داریم انجام میدیم، چون داریم مبتنی بر مددکاری اجتماعی صحبت میکنیم، زمانی ایجاد میشه که ما در واقع اون زیرساختهای لازم رو در گروه هدف ایجاد کنیم. وقتی که به ما پرونده‌ای دادن در حوزه مددکاری اجتماعی، میگن این پرونده توانبخشی یا این 150 پرونده توانبخشی مال شمای مددکاره، شما میایید در واقع در وهله اول یک تقسیم بندی رو انجام میدی بر اساس سن، جنس، تخصص، تحصیلات، خانواده، وضعیت اشتغال و سایر موارد تا بتونی همگنسازی کنی گروه های مختلف موجود در این 150 پرونده رو. حالا من قبول دارم که تعداد پرونده هایی که در کشور ما اختصاص پیدا میکنه به مددکاران اجتماعی مسلماً اون از استاندارد اصلی در کشورهایی که از حیث رفاه اجتماعی در رده بالایی هستن متمایزه و فرق داره. بنابراین من این نرمشو طبق دستورالعمل‌های عادی سازمان‌ها دارم مثال می‌زنم. نگفتم 10 پرونده، نگفتم 1000 پرونده مثل یکی از سازمانهایی که اسمی برم، ولی کلن گفتیم 150 پرونده به یک مددکار اجتماعی برای فعالیت در یک سال اختصاص داده شده. مددکار وقتی میاد این همگنسازی رو انجام میده، تقسیم لازم رو از حیث توانمندی ها و ناتوانی ها، ضعف ها، نقاط قوت، سایر شاخصایی که میتونه مد نظر باشه، تقسیم بندی انجام میده، گروه بندی میکنه، روی گروه ها برنامه‌ریزی لازم رو خواهد داشت. در ابتدا میتونه با برنامه‌ریزی مشخص اون افراد رو، اون گروه هدف رو دونه به دونه در واقع دعوت کنه، مددکاری فردی رو براشون اعمال کنه، جلسات مصاحبه فردی رو براشون برگزار کنه و بر اساس شرح حالی که ازشون میگیره و شناسایی که نسبت به نقاط و قوت و ضعفشون صورت میده، تلاش میکنه یک استعدادیابی رو در 2-3 جلسه مصاحبه فردی و مددکاری فردی صورت بده. ببینه که نقاط قوت این فرد کجاست و نقاط ضعف و آسیب پذیریش کجاست. چون شما وقتی که یک فرد کلیدی رو در یک خانواده میای شناسایی میکنی، روش کار میکنی، در واقع یک خانوار رو میتونی از این طریق توانمند کنی، چون اون فرد به عنوان سفیر در واقع مددکاریت در اون خانواده وارد عمل خواهد شد در نهایت. و به هر حال شما وقتی که این جلسات رو تشکیل دادید، من کاملا میگم مبتنی بر کار عملی در مددکاری اجتماعی دارم توضیح میدم خدمتتون، شما میاد چیکار میکنید؟ این جلسات رو برگزار میکنید، اون شناسایی نقاط قوت و ضعف صورت میگیره و شما میای نیاز سنجی میکنید که این خانواده اولویت هاش چیا میتونه باشه، نیازهای مددکاری اجتماعی این خانواده کجاست، نیازهای مددکاری اجتماعی این فرد کجاست، نیازهای مددکاری اجتماعی این گروهی که در واقع شما جداسازی کردی، همگنسازی کردی کجاست. وقتی که شما نیاز سنجی میکنی بر اساس اولویت ها میایین در واقع چیکار میکنید، اون زیرساخت های لازم رو برای توانمندسازیش ایجاد میکنید که این در مددکاری اجتماعی از طریق یک نقشه راه کمکی یا به عبارتی برنامه کمکی صورت میگیره. شما میتونید در برنامه کمکی ضمن این که یک شرح حال کوتاه یک پاراگرافی از وضعیت اون فرد و خانواده می نویسید، در واقع میاید پلنتون رو برای اینکه این فرد و یا خانواده رو بتونید توانمند کنید ذکر میکنید که مثلا این فرد از لحاظ شغلی نیاز به مهارت آموزی داره، بنابراین هماهنگی با امور فنی حرفه‌ای و آموزشگاه‌ها یا سایر جاهایی که حالا برای مهارت آموزی اون کیس نیاز داره و حالا سایر موارد. وقتی که شما این پلن رو میخوای اجرایی کنی، لازمه که در واقع عزیزم ببخشید من مشکلی پیش اومد، صدام قطع شد، عذرخواهی میکنم خدمت شما عرض کنم. پس ما وقتی که اون زیر ساخت، صدای منو دارید عزیزان؟ میشه یه بازخوردی بدید؟
استاد من صداتون دارم، حالا دوستان اگر
مرسی مرسی ممنونم.
بله همه دوستان
ممنونم، حضور کنم، مرسی، خیلی متشکرم. خدمت شما عرض می‌کردم، بنابراین وقتی که ما اون پلن رو ترسیم می‌کنیم، میایم در این نقشه راه کمکی در واقع اون اولویت‌هایی که مورد نیاز برای توانمندسازی فرد هم در واقع برشته تحریر در میاریم، هم مسیرش رو مشخص میکنیم، نه اینکه یک سری در واقع برنامه ها و اهداف دست نیافتنی رو برای یک فرد در نظر بگیریم، بگیم این نیاز به این موارد داره برای میلیاردر شدن، برای توامن شدن، برای اینکه بتونه، نه، خیلی باید این برنامه کمکی واقع بینانه، متناسب با وضع موجود، متناسب با توامندی های یک خانواده و شرایطی که ما هیچ مشکلی نداریم، آرزو داریم که اصلا هر کدوم جامعه هدف ما میلیاردر هم بشن، تریلیاردر هم بشن، ولی باید قدم به قدم این موارد صورت بگیره. و یکی از مواردی که لازمه که مددکاران اجتماعی در واقع مد نظر قرار بدن در ترسیم برنامه کمکی، در واقع بحث چیدمان اهداف و چشم‌انداز و اون برنامه‌های عملیاتی کاربردی هستش. یعنی باید برنامه‌ریزی که میشه عملیاتی باشه و بتونن در واقع اون برنامه رو، اون برنامه قابلیت اجرایی داشته باشه. باز هم عذر میخوام، شرمنده. بنابراین از برنامه کمکی که میگذاریم میریم تو بحث سوسیوگرام. سوسیوگرام چیه عزیزان؟ سوسیوگرام یعنی این که ما بتونیم وضعیت کیفیت اجرای برنامه کمکی رو در فرایند عملیاتی سازی برنامه کمکی بررسی کنیم، ببینیم که وضعیت کیس ما قبل از اجرای برنامه کمکی به چه صورت بوده، حین اجرای برنامه کمکی به چه صورت هست و پس از اجرا چه اتفاقاتی داره میفته و کیس ما در چه وضعیتی قرار داره. با توجه به این که تهیه سوسیوگرام و در واقع ارزیابی این موضوع یک فرایند منحصر به فرده که آموزش خاص خودش رو میطلبه و لازم حتما با توجه به اون بحث نموداری و جدول آماری و شاخصهای ارزیابی و استنباطی، لازمی که در واقع جلسه آموزشی حضوری باشه. حالا من توصیه میکنم عزیزان این بحث آموزش سوسیوگرام رو در هر جایی که براشون مقدور هست، از هر جایی که میتونن در واقع چکار کنن، این رو تلاش کنن که از کلاس‌های مختلف، از آموزش‌های مختلف در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی این آموزش‌ها رو دریافت کنن. بنابراین یکی از چیزهایی که موارد بسیار لازم برای ارزیابی عملکرد ما، پایش عملکرد ما در مسیر اجرای برنامه کمکی برای گروه هدف، بحث تهیه سوسیوگرام هستش. تنها چیزی که در کشور ما به هیچ عنوان وجود خارجی نداره، فقط در دانشگاه‌ها در حوزه مددکاری گروهی این سوسیوگرام در واقع ازش اسم برده میشه و حتی من خبر دارم که اساتید ما حتی در این مورد هیچ گونه آموزشی هم در دانشگاه ها نمیدن که این سوسیوگرامی که در مددکاری گروهی مورد نیاز هست چجوری ترسیم میشه و چطور باید باشه. بنابراین ما برای هر برنامه‌ای، چه مددکاری فردی، چه مددکاری گروهی، چه جامعه‌ای، کار محلاتی، حتی برنامه‌های آموزشی، لازمه که سوسیوگرام تهیه کنیم و یک برنامه خودپایشگری رو، یک برنامه خودارزیابی رو از کار آموزشی که داریم انجام میدیم صورت بدیم با محوریت وجود یک سوسیوگرام. تو هم با ترسیم یک سوسیوگرام بتونیم و کاری که داریم انجام میدیم رو در واقع یک ارزیابی مرحله به مرحله ازش داشته باشیم. این ترسیم سوسیوگرام اون اهمیتی هستش که مددکار اجتماعی برای کیس خودش قائل میشه. یعنی مدل کاری باری به هر جهت نیست. آره یک سلام علیکی میکنه با کیسش، یه دعوتی میکنن، یه گفتگوی میکنن، یه پلنی رو براش تجویز میکنه مددکار، حالا یا به اون فرد یا خانواده میاد اون پلنی که تجویز داره میکنه یا نمیاد و اصلا اهمیتی برای موضوع قائل نمیشه که در واقع سرنوشت اون کیس به چه صورت خواهد شد و همین اینها باعث میشه که در واقع اون نتیجه لازم صورت نگیره. آموزش های ما آموزش های یا سوری میشن یا غیر مستمر و ناکارآمد میشن. کار مددکاری ما کارهای در واقع روتین غیر مؤثر و بدون توامنسازی، منهای توامنسازی میشه. به هر کاری که مددکار اجتماعی بخواد دست بزنه باعث میشه که این نبود ارزیابی، این فقدان یا خلأ پایش، خودپایشگری باعث در واقع این میشه که کار ما فاقد نتیجه باشه، یا اگرم نتیجه حاصل داشته باشه خیلی شانسی و مبتنی بر بخت و اقبال اون فرد یا مددکار اجتماعی هستش. بنابراین لازمه که ما این بحث سوسیالگرام رو جدی بگیریم. در پروسه ایجاد تاب‌آوری به صورت فردی، گروهی، خانوادگی، شغلی یا هر چیزی که ما قصد داریم ایجاد تاب‌آوری کنیم، باید این بحث سوسیالگرام وجود داشته باشه. شما منهای ترسیم سوسیالگرام چطور میخواییم بررسی کنید که اون فرد یا خانواده تاب‌آور شده یا نشده؟ من سوالم همیشه از افرادی که به این موضوع قائل نیستن همینه. مگه ما چشمی میتونیم اندازه گیری کنیم میزان تاب‌آوری فردی رو؟ مگه ما چشمی میتونیم، حسی میتونیم در واقع خانواده تاب‌آور رو، خانواده این رو تاب‌آور بنامیم، قلم داد کنیم یا بگیم نه این خانواده تاب‌آوری نداره، یا این شهر تاب‌آورسازی شده یا تاب‌آوری نداره؟ چشمی نیست. باید یک سری ملاک و شاخص‌های ارزیابی وجود داشته باشه. ما ملاک و شاخص‌های ارزیابی داریم برای تاب‌آوری که من لینک ها رو همه رو در همین گروه آموزشی که قرار داده شده آقای نگازی محبت فرمودن گروهی ایجاد کردن، من در واقع لینک های لازم رو، کارهایی که ترجمه شده، کارهایی که پژوهش شده رو من خدمت شما ارسال میکنم تا بتونید با حوصله اون موارد رو دنبال کنید، آنالیز کنید، مطالعه کنید با دقت، تا انشاءالله نسبت به این موضوعات تسلط لازم و کافی رو به دست بیارید. فقط مسئله اینه که حالا پس در ارتباط با این مرحله‌ای که الان درش هستیم، ببینید عزیزان، من کاملا مخلوط کردم با مددکاری اجتماعی عرض این آموزش رو و مبتنی بر مددکاری اجتماعی دارم در مورد تاب‌آوری صحبت میکنم. بنابراین در زمینه ایجاد تاب‌آوری فردی در مددکاری اجتماعی، همون بحث در واقع خیلی شبیه به پروسه توامنسازی ما هستش در مددکاری، و ما طبق همون اصول و فرایندی که در کار مددکاری فردی و خانوادگی انجام میدیم، مددکاری گروهی انجام میدیم، همون فرایند رو در واقع پیاده سازی میکنیم. از مرحله مصاحبه فردی، تشخیص مشکل، ترسیم برنامه کمکی، و من یک موضوع رو بهش اضافه کردم که شما انشالله در دانشگاه، در کلاس دانشگاهیتون در واقع از اساتیدتون این موضوع رو بخوان که با شما در مورد سوسیالگرام کلاس اختصاصی داشته باشن. اگر هم نه، من میتونم در یک فضای آموزشی حضوری در مورد سوسیالگرام و ترسیمش به شکل کاملا استاندارد و جهانی با شما در واقع آموزشی رو داشته باشم که عرض کردم کاملا لازمه که حضوری باش. و بنابراین ما با یک سوسیالگرام مسیری که میخوایم طی کنیم رو قابل ارزیابی میکنیم، قابل اندازه‌گیری میکنیم، تا ببینیم فرد یا خانواده‌ای که باش داریم کار میکنیم در چه موقعیتی قرار داره، و اینکه من مددکار اجتماعی چقدر تونستم در واقع کارم رو، فعالیتم رو به درستی پیش ببرم و الان در این موقعیت، در این مقطع زمانی چه چیزهایی نیاز دارم، چه مواردی در واقع مورد نیاز هست که اونها رو بخوام در واقع به انجام برسونم. در مرحله بعد لازم مددکار اجتماعی این موضوع رو بدونه. ایجاد تاب‌آوری الزاماً فردی نیست. شما میتونید تاب‌آوری رو برای خانواده پیاده سازی کنید. شما میتونید تاب‌آوری رو برای یک محله پیاده سازی کنید. وقتی که شما میرید در یک کار اجتماع محور یک نیازسنجی میکنید در یک جامعه محلی، میبینید محله کتابخونه نداره، پارک نداره، محله بازی برای بچه‌ها نداره و خیلی موارد دیگه، میزان اعتیاد بالاست، لحاظ آسیب‌های اجتماعی آسیب پذیر اون محله، میان در واقع یک فرصه شناسایی افراد کلیدی محله رو انجام میدید، با افراد ریش سپیدش شروع میکنید به مذاکره کردن، از طریق مسجد محل یک سری ارتباطات رو برقرار میکنید تا افراد کلیدی رو شناسایی کنید، بعد یک طرحی رو میان می‌نویسید در مورد نیازهای اون محله و در نشستی که با افراد کلیدی محل برگزار میکنید منابع لازم برای اجرای طرح مد نظرتون رو در واقع تأمین میکنید. اگر نیاز به منابع مالی داره تلاش میکنید که با جلب مشارکت افراد کلیدی و توانمند محل در واقع حمایت یابی کنید، اون ادوکیسی رو اجرایی بفرمایید و در واقع در کار محلاتی هم به همین شکل از همون ابتدای در واقع فعالیت شما نیاز به ترسیم سوسیوگرام دارید برای اینکه بتونید چکار کنید فعالیتی که دارید در اون محله انجام میدید رو از ابتدا مورد ارزیابی و مورد اندازه‌گیری قرار بدید که چقدر حضور شما در محله مؤثر و کارآمد بوده و آیا ادامه حضور شما لازم هست یا خیر. حتی شما در سوسیوگرام میتونید در واقع شاخص خودکفایی خانواده ها رو هم ترسیم کنید، برنامه‌ریزی کنید براش، ببینید که تا کی خانواده یا محله به وجود شما نیاز دارن تا اون وابستگی ایجاد نشه و شما بتونید اون قطع وابستگی رو رقم بزنید با گروه هدفتون. حالا در زمینه تاب‌آوری و تاب‌آورسازی افراد، خانواده ها و جوامع مد نظر باشه که ما در مددکاری اجتماعی اون چیزی که مد نظرمونه ایجاد ظرفیته. ظرفیت سازی در افراد، گروه ها، خانواده ها و جوامع مختلف. ما معتقدیم اگر جامعه ما تاب‌آورسازی شده بود، ما در مواجهه با کووید 19 به اون شکل در واقع از بین نمی رفتیم، مشاغل از بین نمی رفتن، کسب و کارها نابود نمی شدن، گردشگری لطفه نمی دید، خانواده ها به سمت سوی طلاق نمی رفتن، طلاق بسیار زیاد شد در اون مقطع زمانی. خب خانواده ها خیلی از افراد دیگه نتونستن برن وارد مشاغلشون بشن، خونه نشین شدن. وقتی که افراد زیاد در شهر صنعتی، شهر بزرگ همش بیرون هستن، وقتی که یهو همه با هم در خونه جمع میشن دور هم، نزدیک به نزدیک، فیس تو فیس و مدت زمان زیادی با هم هستن، مسلما اصطلاحا کله به کله میخورن با هم، در خیلی از موارد علایق و سلایق و بینش و نگرششون با هم ممکنه که دوچار تضاد باشن و این تضادها، این تناقضات، این اختلاف نظرات در زمانی که اینا در منزل با هم هستن به شدت بروز میکنه و همین موضوع باعث شد که در دوران اوجگیری کووید 19 کرونا در مقاطع مختلف در واقع ما با ازدیاد مشاجرات خانوادگی، درخواست های طلاق، نزاهای خانوادگی و سایر موارد مواجه باشیم که هنوز هم حتی پرونده هاشون موجوده و چه بسا مربوط میشه به همون دوره ها و چه آسیب هایی که خانواده ها دیدن. خب اگر این تاب‌آورسازی جوامع صورت گرفته بود، اگر این پیشبینی ها صورت گرفته بود، یعنی ما مثل کشور، بعضی از کشورهای آسیای شرقی می اومدیم حوادث غیر مترقبه رو جدی می گرفتیم، آماده می کردیم شهر رو، جامعه رو برای مواجهه با شرایط پیشبینی نشده مثل حوادث مختلف، زلزله ها، سیل، طوفان، مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، در مواجهه با اون شوک، در مواجهه با اون اتفاق ناگوار فرو نمی پاشیدیم و به این شکل نمی شد که هتل ها تعطیل باشن، رستوران ها تعطیل بشن، مراکز خدمات اجتماعی تعطیل بشن. نه، زمان یک شهر، زمان یک کشور تاب‌آور هست که در واقع در شرایط ناگوار، در شرایط پیشبینی نشده، اتفاقات پیشبینی نشده، در واقع خدمات اجتماعی متنوعش در واقع منحل نشن، قطع نشن. یعنی سرویس در واقع تغذیه‌ای بتونه اون گردش فروش یا ارائه خدماتش رو داشته باشه. سیستم گردشگری اگر از بین نمیره، حداقل پاورجا بمونه، مسافرین بتونن امنیت داشته باشن و اون مباحث رفاهی اولیه براشون برقرار باشه تا حالا بحران بخواد کنترل یا از بین بره، کنترل بشه یا قطع بشه. سیستم برق‌رسانی، سیستم مخابراتی، سیستم حالا هر چیزی که به عنوان خدمات اجتماعی مورد نیاز جامعه هست برقرار بمونه. الان خیلی از کشورها در این زمینه اقدام کردن، یعنی یک شهر سایه وجود داره که کلیه موارد برای شرایط غیر مترقبه پیشبینی شده درش. یعنی اگر مثلا شما تصور بفرمایید ما برای یک کلینیک مددکاری اجتماعی اقداماتی رو بیاندیشیم، تدابیری اتخاذ کنیم که در شرایط سیل و زلزله و نمیدونم طوفان ها و مسائل مختلف یا همگیری ها بخواد ارتباطش با جامعه هدفش قطع نشه، به روزنه یا روزنه هایی اون کلینیک مددکاری اجتماعی بتونه در شرایط مختلف به طرق مختلف با جامعه هدفش در ارتباط بمونه، خدماتی رو بهشون برسونه از کانال هایی که ایجاد کرده و ارتباطش قطع نشه، اینجا در واقع یک کلینیک مددکاری اجتماعی تاب‌آور رو خواهیم داشت. اگر خانواده‌ای بیاد یک شرایطی فراهم کنه، یک پول کوچیکی رو ذره ذره ذخیره کنه، بتونه در واقع در کنار خودش در یک گوشه‌ای داشته باشه، زمانی که با یهو دانشجو شدن فرزندش مواجه شد، یهو با ازدواج فرزندش مواجه شد، نیاز بود برای دخترش جهیزیه تهیه کنه، نیاز بود برای فرزندش در واقع یک وسیله رو خریداری کنه و دوچار مشکل نشن با هم، اینجا خانواده اللحاظ اقتصادی داره کار تاب‌آوری میکنه، داره تاب‌آورسازی میکنه، تاب‌آوری اقتصادی رو در خودش اعمال میکنه، اجرا میکنه. بنابراین تاب‌آوری هر اون چه که در واقع رب پیدا میکنه به ایجاد ظرفیت و ظرفیت سازی برای ایجاد یک سری قابلیت ها، برای ایجاد یک سری مهارت ها، برای اینکه اون فرد، خانواده، گروه، جامعه، شهر و محله و هر چیز دیگری که مد نظرمون هست در مواجهه با ناملایمات، دشواری ها و مباحث غیر مترقبه و پیشبینی نشده فرو نپاشه. این رو بهش میگن تاب‌آوری و ایجاد تاب‌آوری. حالا به اندازه تعداد مددکاران روی زمین، به اندازه تعداد روانشناسا، جامعه شناسان، متخصصین علوم یاورانه، طرق مختلف وجود داره، اتودهای مختلف وجود داره، هر کدوم ما میتونیم در این زمینه ایده پردازی کنیم، چون این موضوعاتی که خدمت شما عرض میکنم درسته که ما یک سری مواردی رو در اختیار داریم مثل شاخصهای ارزیابی در حوزه ایجاد تاب‌آوری یا اندازه‌گیری تاب‌آوری، اونم در مقیاس کارهای کلان در حوزه صنعتی، شهری، مهندسی، ولی در حوزه روانشناختی و اجتماعی ما همچنان در حال پژوهش و مطالعه هستیم و این پژوهش‌ها و مطالعات به جای مشخصی تا این لحظه نرسیدن بگیم این دستور عمل در واقع فلان مورد در ایجاد تاب‌آوری، این دستور عمل ارزیابی تاب‌آوری، این دستور عمل اندازه‌گیری تاب‌آوری، مثال دارم میذارم خدمت شما. بنابراین همچنان همه متخصصین حوزه تاب‌آوری در حال مطالعه هستند. و ما میتونیم از تجارب کشورهای دیگه بسیار بهره‌مند بشیم. ما چند سال پیش کتاب پروژه بین‌المللی تاب‌آوری رو به اتفاق یکی از دوستان ترجمه کردیم و این کتاب منتشر شده از طریق انتشارات سخنوران. عرض کردم کتاب پروژه بین‌المللی تاب‌آوری انتشارات سخنوران که کتابی هستش که میتونه خیلی به درد کسانی که میخوان ببینن قابلیت‌های اجرایی تاب‌آوری در حوزه مدد بسیار به درد بخوره. اولا که اوائل که ما کار موضوع تاب‌آوری رو دنبال میکردیم، خیلی از دوستان مددکاری اجتماعی میگفتن یک موضوع روانشناختی اصلا به کار ما نمیاد در مددکاری اجتماعی و خیلی جدی گرفته بودن و بعضا فکر میکردن که ما با یک ساختار سیاسی داریم همکاری میکنیم برای اینکه در مواجهه با تورم و تحریم و سایر موارد بخوایم در ایجاد تاب‌آوری از حیث ایجاد صبر و تحمل اجتماعی همکاری کنیم. خیلی انگها به ما در واقع چسبونده شد و بعد وقتی که ما کتاب پروژه بین‌المللی تاب‌آوری رو ترجمه کردیم به اتفاق اون دوست عزیز، خیلی ها این موضوع براشون حل شد و دیدیم کم کم دارن از این مؤلفه، از این مقوله، از این مفهوم دارن استفاده میکنن در یادداشتاشون، در مصاحبه هاشون، در سایر موارد، ولی باز با همون مفهوم صبر و تحمل. یعنی من دیدم که یکی از همین نخبگان اجتماعی در مصاحبهشون تاکید داشتن تاب‌آوری اجتماعی کاهش پیدا کرده چون که مردم پشت چراغ قرمز زیاد بوق میزنن. خب چه رفتی داشت واقعا آقای نخبه اجتماعی؟ شما که به عنوان یک نخبه اجتماعی در واقع مطرح هستی، اول باید بریم مفهوم و کارکرد این مؤلفه رو، این مقوله رو بری ببینی چی هستش، در واقع مفاهیمش چی هستش، کارکردش چی هستش، نقش و جایگاهش در حوزه فرد، جامعه، گروه، خانواده کجاست، و بعد بیای این در واقع اصطلاح رو، این کلمه رو، این واژه رو به کار ببری در مصاحبه ها. و حالا حاشیه نمیرم و اینکه در پروژه بین‌المللی مدد تاب‌آوری در اون کتاب خیلی جالب بود، خواستگاه این پروژه بین‌المللی، ایده این پروژه بین‌المللی در کشور کانادا، دانشکده دالهاوزی مددکاری اجتماعی کانادا بوده که اتفاقا خیلی جالب بود که خواستگاه پروژه بین‌المللی تاب‌آوری که در 5 قاره اجرا شد، خواستگاهش یک دانشکده مددکاری اجتماعی در دانشکده در واقع در کشور کانادا بوده. خب این هم باز نشون میداد که چقدر بحث مددکاری اجتماعی در حوزه تاب‌آوری و بحث تاب‌آوری در حوزه مددکاری اجتماعی به طور متقابل چقدر پررنگ و پر اهمیته. یعنی شما، من خیلی دوست دارم که برید یه بررسی بکنید، فقط همین دو واژه رو انگلیسی تایپ بفرمایید، رزیلینسی یا رزیلینس و سوشال ورک یا سوشال ورکرز، یعنی کافیه که این دو کلمه رو بدون هیچ فعل و فاعلی، بدون هیچ در نظر گرفتن اون جمله مشخصی در گوگل سرچ بفهمید، ببینید چقدر منابع انگلیسی در مورد این موضوعات غنی هستن و چقدر جای ترجمه و کار وجود داره، به طوری که شما شاید تا 5 سال آینده اصلا در زمینه کارهای پژوهشی موضوع کم نیارید. خیلی راحت ایده های مختلف پژوهشی وجود داره در این حوزه و من پیشنهاد میدم که حتما این کار رو انجام بدید. ضمن این که چون ما تا زمانی که مطالعه نکنیم نمیتونیم ایده پردازی کنیم، اینکه من بشینم یک جا بخوام ایده پردازی کنم یه کار بیهوده ایه. اگر یک فردی کلی کتاب خونده باشه، کلی در ادبیات در واقع غنی باشه، بخواد دایره کتابهایی که خونده بالا باشه، دایره لغاتش بالا باشه، مسلما شاعر خوبی میتونه باشه، تا فردی که اصلا مطالعه نداره، اصلا دارای یک بینش و نگرش و جهان‌بینی مشخصی نیست. بنابراین اگر ما میخوایم ایده پردازی کنیم در حیطه ایجاد تاب‌آوری در افراد، گروه ها، خانواده ها، لازمه در وهله اول مطالعه همون رو بالا ببریم در حیطه موضوعی تاب‌آوری، نه با منابع موجود فارسی، با منابع انگلیسی، با منابع غنی که در گوگل انگلیسی وجود داره. بیایم در واقع مقالات رو شناسایی کنیم، ترجمه کنیم، به صورت مشترک انجام بدیم، چون خیلی بعضیاشون قطور و حجیم هستن، واقعا ممکن از عهده فرد بر نیاد بخواد اون کار رو ترجمه کنه. بعد لازمه که ما در جهت بومی سازی اتحادها اقدام کنیم، بیاییم ببینیم مثلا اگر در زمین ایجاد تاب‌آوری مثلا در کشور اندونزی برای تاب‌آوری زنان فلان اقدامات انجام شده، اونو بلافاصله ترجمه نکنیم بیاریم برای جامعه زنان خودمون پیاده سازی کنیم، برای گروه هدف زنانمون بیاد پیاده سازی کنیم، بعد اونها میشه ماجره بعضی از گروه های همیار ما که خیلی عجولانه رفتن یک موضوعی رو ترجمه کردن بعضی از عزیزان و اون رو اومدن پیاده سازی کردن برای گروه هدف، خیلی ها نتونستن نتیجه گیری کنن، چون لازمه که بومی سازی بشه. اگه ما یک کاری رو، یک پژوهش رو انجام میدیم، میخوام بیاریم در کشور خودمون عملیاتی سازی کنیم برای گروه هدفمون، لازمه که متناسب با فرهنگ و مباحث بومشناختی ما بومی سازی بشه اجزایش. و ببینید الان حتی یک سری اتوتهای توامندسازی ما داریم که اینها حتی استان به استان میتونن فرق کنه. الان اتوت توانمندسازی که ما برای یه خانواده بخوایم در بندر انزلی اجرا کنیم، شما یقین بدونید اون اتود در تالش یعنی یک ساعت میترفتر جواب نخواهد داد. خب مسلما اون چیزی که شما برای یه گیلانی اجرا میکنید برای یه سیستانی قابلیت اجرایی نداره، باید بومی سازی بشه، باید متناسب با بومزیست اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی اون جامعه برنامه‌ریزی بشه، حالا بیشتر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. و لازمه که در واقع ما در وهله اول مطالعه‌مون رو بالا ببریم در مورد اون موضوع تا بتونیم دارای یک نگرش و جهان‌بینی مشخصی بشیم، دارای ایدئولوژی بشیم. ببینید الان من خدمت شما عرض کردم سمت و سوی ما مشخصه در تاب‌آوری کدوم سمته. سمت صبر و تحمل و شکیبایی نیست، سمت قابلیت سازیه. خب این چطور به دست اومده؟ با مطالعه به دست اومده، با پژوهش، با ترجمه های متنوع. یعنی روزی 3 یا 4 مورد مقالات کوتاه بلند به حال تلاش میکنیم فردی یا تیمی ترجمه کنیم. خب اینها در طول سال شما ببینید چند تا مقاله میشه و شما به مرور چقدر دایره مقالاتی که ترجمه کردید، دایره مفاهیمی که روش زوم کردید، متمرکز کار کردید، چقدر افزایش پیدا میکنه و اون موقع خیلی بهتر میتونید ایده پردازی کنید در اون زمینه. عزیزان من یک سری موارد اولیه رو خدمت شما عرض کردم، امیدوارم که در حیطه ایجاد ذهنیت برای شما عزیزان در واقع تا این لحظه مفید بوده باشه این گفتگو. حالا من فکر میکنم با توجه به اینکه من یه برنامه در واقع قبلی داشتم، من از آقای ناگزیر عزیز خواهش میکنم برای اینکه اگه شاید چه واسه بخواد یه 5 نفرم باز به این گروه در واقع به پیوندن چقدرم خوب میشه و برسیم به مرحله پرسش و پاسخ و از یک جایی به بعد مبتنی بر مشارکت گروه کار رو ادامه بدیم. من ازتون خواهش میکنم که یک 20 دقیقه رو هم آنتراکت بدیم و هم اینکه دوباره به هم بپیوند بیایم تو همین مجموعه و من در خدمتتون باشم در جهت پاسخ به سوالات. حالا شما سوالات رو میتونید بفرستید همونجا، جناب ناگزیر بتونن در واقع سوالات رو اولویت بندی کنن و مطلبش رو من بتونم حالت پرسش و پاسخی کار رو ادامه بدم. آقای ناگزیر موافق هستید با عرض بنده؟
بله استاد، هر طور که شما صلاح بدونید من در خدمتتون هستم. پس با این حساب الان بریم 7:20 دقیقه بیاریم یا 7:30 بیاریم؟
7:20 دقیقه خیلی عالی میشه. لطفا
20 دقیقه که در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، من مجدد خدمت میرسم تا بتونیم بعضی از مفاهیمی که در موردش به شکل کلی صحبت کردیم تو هم با سوالات عزیزم بتونیم بازش کنیم و بهش بپردازیم.
از لطفتون ممنون. دوستان اگر سوالی باهاتون پیش اومده میتونید تایپ کنید تو همین تایپ کنید که استاد دوباره برگشتن ما عرضم باشه از استاد به صورت پرسش و پاسخ پیش بریم، یا اینکه در حد 1-2 دقیقه به خودتون دسترسی بدم با استاد مستقیم صحبت کنه، چون تعداد افراد زیاده دیگه وقت بیشتر از اون گرفته نشه.
با اجازهتون پس من میکروفون رو قطع میکنم میرم و برمیگردم. باشه عزیزان، مرسی، قربون شما، خدا حافظ. فعلا
استاد عزیز سلام و عرض ادب، خدا قوت، خدا نشده بکنم.
ارادت من از جنم نوزدی
شد. استاد عزیز یه بازخورد بدید، صدای من استاد دارید؟ اصلا صدا میاد یا نه به چه صورته؟ استاد در این مدت که شما نبودین دوستان یه سری سوالا رو مطرح کردن که اگر حالا هر وقت صلاحتون رسید بفرمایید که ازتون یکی یکی بپرسم، هر کدوم که مرتبط به این جلسه بود پاسخگو باشید خواهشن، هر کدوم که مرتبط اصلا شد قرار شد
بری چشم
یه بابتش داشته باشیم که اصلا اعلام کنه آقای اصلا بابت این موضوع اصلا خودش جلسه جداگونه میپذیره.
خواهش میکنم جناب ناگزیر عزیز، شما همیشه ایده پرداز هستید و واقعا متشکرم. ما اصلا میتونیم بابت چون من در لابلای همون زمان استراحت من در واقع سوالات رو نگاه میکردم، سوالات هر کدومشون در واقع یه نیم ساعت پاسخ داشت و سوالات بسیار خوبیه که هر کدومش میتونه هم مرتبط باشه و همین که به هر حال یک مددکار اجتماعی، حالا یک فارغ التحصیل، یک دانش آموخته مددکاری اجتماعی، یک شاغل در حرفه مددکاری اجتماعی در هر نهاد و سازمانی، چه اورژانس اجتماعی، چه مراکز غیر دولتی، چه مرکز دولتی، به هر حال سوال کردن این سوال چون در این مجموعه در واقع پرسیده شده برای من بسیار وجاهت داره، بر من بسیار ارزشمنده و من بهش اهمیت میدم، چه به موضوع تاب‌آوری مربوط باشه و چه نباشه بر من بسیار ارزشمنده و من در خدمتم به اندازه بضاعت علمی ناچیزی که دارم انشاءالله که بتونم پاسخگو باشم.
من از لطف شما ممنونم. من هدفم راحتی اصول خاطرش که شما بود و عرضم به حضورتون که الحمدلله خدا رو شکر افرادی که توی محصف فانوس همون زندگی توی کلاس های ما شرکت میکنن شاید اصلا باورت نشه ولی خیلی جالبه، یا استاد دانشگاه هم یا دکتر و متخصص ها
باید افتخاره که من در مجموعه شما حضور دارم.
قربان شما استاد. استاد
انشالله که من شایستگیش تو داشته باشم.
استاد شهید شریفی هم حضور دارم، بهتون سلام کردم.
بله ارادت دارم، سلام عرض میکنم خدمت آقای شریفی نیا، انشالله که همیشه شاد و سلامت باشم. فکر کنم فامیلیشون اشتباه عنوان کردم، جناب آقای شریفی درسته؟
بله بله آقای
شریفی. بله ایشون بسیار دوست داشتنی هستن، حالا فارغ از بحث مددکاری اجتماعی بسیار فرد منعطف، فرد اهل مطالعه و بینش و نگرششون بسیار نزدیک به ما هستش و من خیلی خوشحالم. البته حتی اگه بینش و نگرششون نزدیک به ما هم نباشه به هر حال قابل احترامه، ولی ما تو این سالها همیشه نظر ارزشمند ایشون رو در حوزه‌های مختلف داشتیم. من خودم شخصا کارهای ایشون رو دنبال میکنم، ایده هاشون رو دنبال میکنم و مثل همونطوری که از کانال شما به هر حال میآموزم، از مجموعه شما میآموزم، از ایشون هم به همین صورت و حالا من در خدمت هم میتونیم دونه دونه، حالا اولین سوال رو میتونید شما مطرح بفرمایید که من در حد بضاعت هم پاسخ بدم.
خیلی ممنونم. بعض شما نباشی استاد شریفی هم ما یه 3-4 جلسه خدمتشون بودیم، فرد مسلطی هستن، خدا انشاءالله رو هم بیامرزه، خدا رحمت کنه والده گرامیشون رو که همین چند وقت
خدا رحمت کنه
به رحمت خدا رفتن.
تسلیه درد میکنم اشتاله که آخرین غمشون باشه.
خب استاد بایداتون من برم سراغ سوالا.
بله حتما خواهش میکنم. بله
خانم مهلا لطفی از بچه های مددکاری اجتماعی خراسان شمالی هستن.
بله بسیار
عالی. ایشون سوال کردن که سلام استاد، سوسیوگرامو توضیح میدین چجوری باید بنویسیم؟
ببینید سوسیوگرام و حالا اون بحث میخوان سرچ کنن اینو که در واقع چطور نوشته میشه، که از نظر این که بخوان در منابع انگلیسی یا فارسی که وجود داره پیگیری کنن. من نمیدونم منظورش چیه.
حقیقتش رو بخواید من چون همزمان دارم پیامکی که دوستان میدن همین بهش هستم توی تلگرام و ایتا پاسوکو دوستان هستم توی اینجا هم دارم مدیریت میکنم، حقیقتا متوجه نشدم دوباره گوش بدم. آره الان خانم لطفی نوشتن نه منظورم این که خود سوسیوگرام چیه. آره خانم لطفی درست گفتم دیگه، که میگه خود سوسیالگرامو چطوری باید بنویسیم؟
ببینید خود سوسیالگرام که در واقع اسپلش اگه بخوایم از نظر نوشتاری بگیم که مثلا چه جوری هست، سوسیوگرام S O C I O D R A M. توضیحش اینه که به هر حال یک محور در قالب یک چیز گرافیکی، یک نمایشگر گرافیکی توأم با نمودار که میتونه یک سری تعاملات رو، یک سری روابط رو در داخل یک گروهی میتونه ترسیم کنه که ما بر اساس اون بتونیم در واقع چیکار کنیم، به این نتیجه برسیم که تعامل تیه اون پلنی که ما ترسیم کردیم، تیه اون برنامه‌ای که ما میخوایم انجام بدیم، چه فعل و انفعالاتی داره در اون گروه صورت میگیره و چقدر اون برنامه‌ریزی که ما کردیم مثمر ثمر واقع شده، که حالا در واقع هم به معنی هم این که به معنی در واقع یک ابزاری برای بررسی این که اون پلنی که عرض کردم ترسیم شده برای توامندسازی خانواده یا ایجاد تاب‌آوری برای فرد یا گروه جامعه چقدر مثمر ثمر واقع شده. بنابراین هم سوسیوگرام اطلاق میشه بهش، هم بهش جامعه سنجی میگن. یعنی اگر شما بخواید این موضوع رو سرچ کنید میتونید جامعه سنجی هم بنویسید. حالا من نمیدونم در منابع فارسی، من خودم اینجا جامعه سنجی سرچ نکردم، سوسیوگرام سرچ کردم، ولی کلا معنی دیگرش جامعه سنجی معادل فارسیش هستش، که به هر حال از تکنیک های و مددکاری اجتماعی و خصوصا جامعه شناسی محسوب میشه برای بررسی تعاملات در اون گروه، در اون گروهی، در اون خانوادگی. و حالا ما این موضوع رو ربط دادیم به سایر موضوعات، مثل بحث بررسی اثر سنجی و اثرگذاری آموزشی، اینکه چقدر یک برنامه آموزشی که داریم اجرا میکنیم اثر بخش است، چقدر یک پلن توانمندسازی که داریم عملیاتی میکنیم اثر بخش، مؤثر و کارآمد بوده یا نبوده. خب بنابراین سوسیوگرام اگر یک قابلیت داره و اگر در یک مورد در واقع اومده کاربردش اعلام شده، ما اومدیم چیکار کردیم در مددکاری شما؟ اومدیم کاربرد اون رو در سایر حوزه‌ها هم در واقع اومدیم شناسایی کنیم و قابلیت‌هاش رو تأمین بدیم به سایر مواردی که نیاز به اندازه‌گیری ارتباطات مبتنی بر جامعه داره.
استاد از لطفتون ممنونم. خانم لطفی جوابتون رو
گرفتید. خواهش می‌کنم، از می‌گم.
خب استاد بریم سراغ سوال بعدی.
بله خواهش.
بله تشکر می‌کنم. خانم لطفی جواب این سوالشون رو گرفتن.
خواهش می‌کنم. مرسی خانم لطفی عزیز به خاطر سوالتون.
استاد سوال بعدی رو خانم زهرا بخشی سمسرا از مددکاره تهران هم این واسه من نوشتن.
بله بکنم
اول تاب‌آوری خودمان رو بالا ببریم، بیاموزیم که چطور ظرفیتمون رو بالا ببریم. شما موافقید که مددکاری اجتماعی جایگاهی در سیستم کارگزینه نیروی انسانی نداره؟
ببینید سوال این خواهر ما سوال این خواهر ما چند بچه، یک بخشش که مربوط میشد به اهمیت تاب‌آوری مددکاران اجتماعی و اینکه چگونه مددکاران اجتماعی تاب‌آور باشن که بخوان جامعه تاب‌آور بسازن. چون من خودم قبلا یک یادداشتی داشتم در رسانه تحت این عنوان که یک مددکار اجتماعی تاب‌آور میتونه خانواده تاب‌آور ایجاد کنه و یک فرد تاب‌آور میتونه جامعه تاب‌آور بسازه. تا خود ما تاب‌آور نباشیم، تا خود ما با تاب‌آوری، با مفاهیم تاب‌آوری عجین نشیم و در ما نهادینه نشیم مهارت‌ها، نمیتونیم روی تاب‌آوری جامعه تأثیر بگذاریم. فرمایششون بسیار عزیز و محترم هستش، کاملا درست میفرمایند. حالا مددکاران اجتماعی چطور میتونن تاب‌آور بشن؟ میرسیم به این نکته، چطور ما میتونیم تاب‌آوری خودمون رو ارتقا ببخشیم. این موضوع در ابعاد مختلف میتونه مهارت‌هایی رو بطلبه. ما نیاز به یک سری مهارت‌ها داریم تا بتونیم تاب‌آور بشیم. ما نیاز به این داریم که در بُعد خودآگاهی قوی بشیم، مهارت خودآگاهیمون رو بالا ببریم. مدت زمانی رو مثلا ممکنه که مددکاری داشته باشیم، الان در تهران 4 تا جا کار میکنن، در کلینیک مددکاری مشاوره میدن، نمیدونم با مقاله تحصیلی کارشناسی ارشد بالا مشاوره میدن، نمیدونم در فلان سازمان دولتی تو اتاق فکرش برای پروپوزال نویسی در یه حوزه فعالیت دارن، عصر در یک مرکز درمان اعتیاد مشاوره میدن، دوره MMT دیده و داره اونجا کار میکنه، و همچنین کارگزار بیمه هم هستن، در یک زمینه بیمه در یکی از بیمه ها هم فعالیت دارن. خب 4 تا جا این مددکار اجتماعی فعالیت داره، با مترو در تردد هستش در تهران و در این شلوغی های تهران و یک زندگی در شهر صنعتی بزرگ مثل تهران با این همه فعالیت، خب این فرد چقدر زمان برای خودش میگذاره؟ خب که ناگزیر عزیز، این فرد چقدر زمان برای خودش قائل میشه؟ الان یکی از نکات مهم برای ایجاد تاب‌آوری، یک نکته بسیار بسیار ساده، این که میگه آقا شما یک مدت زمان مشخصی رو روزانه به خودت، تنها بودن خودت اختصاص بده، به عنوان مددکار اجتماعی یک کار انسانی داری میکنی، از صبح تا شب با انسانها سر کار داری، با مسائل و مشکلات، دردها، در واقع آلام اجتماعی، آلام فردی و خانوادگی در ارتباط هستی، یک زمان 20 دقیقه نیم ساعته رو یا سروبه رو در واقع اختصاص بده برای اینکه تنها یه جایی، یک جای ساکتی حضور داشته باشی، به خودت، به خستگی هایی که امروز داشتی، به فعالیت هایی که امروز داشتی، به مسائلی که امروز شنیدی، به انرژی هایی که امروز دریافت کردی، به انرژی های خوبی که به دیگران دادی و برنامه هایی که برای فردا داری یا چشم‌اندازی که برای شغل خودت در نظر گرفتی فکر کنی، به مسائل خودت فکر کنی، به خودت فکر کنی که چقدر تونستی مستمر ثمر باشی، یا چه بسا خیلی از ما ممکنه که در مقاطعی از فعالیت هامون در زندگیمون در جا بزنیم و هیچ گونه رشد و پیشرفتی نداشته باشیم، در یک وضع موجودی گیر کرده باشیم که هیچ پیشرفتی ازش حاصل نمیشه، حقوق پایینی که بعضی از مددکاران عزیز در مؤسسات دریافت میکنن به عنوان حقوق بگیر اونجا حضور دارن، ممکنه کارفرمایانشون حقوق درآمد بالایی داشته باشن از قراردادهای متعدد و اون مددکار حقوقش زیر حقوق اداره کار هستش، ولی این مددکار عزیز علارغم فعالیت‌های متنوعی که بهش داده شده و حقوق چندانی هم داره متناسب با خدماتی که انجام میده، ارائه میده، دریافت نمی‌کنه، ممکنه هیچ انگیزه‌ای، در واقع خالی از انگیزه باشه، خالی از هر گونه انگیزش شغلی باشه، انگیزش فردی باشه، خالی از هر گونه انرژی لازم باشه، بخواد فرد مثبتی باشه، به مرور دچار فرسودگی بشه و بخواد ضمن اینکه خودش دچار دردهای متنوعی شده هیچ کمکی هم به جامعه هدف نتونه بکنه. خب ما با خیلی عظیمی از چنین دسته از مددکاران شغل در کشورمون ممکنه مواجه باشیم که امنیت شغلی ندارن، هیچ دورنمای شغلی وجود نداره، ولی این مددکاران، من توصیه‌ای که دارم اینه که در وهله اول به این فکر کنن که دانش مددکاری اجتماعی یه شکلیه، یه شغلیه که در واقع هیچ ضمانتی از بابت این وجود نداره که شما تا ابد در اون وضعیت باقی بمونید، یعنی هیچ تضمینی نیست، هیچ چیزی نیست که هیچ قطعیتی به شما نمیده که شما همیشه در اون موقعیت هستید، یعنی شما ممکنه که با به واسطه همون خدماتی که دارید در اون مرکز انجام میدید دچار یک رشد شغلی بشید. حالا این از چه باورز میکنم؟ من 20 ساله در شغل خودم کارفرما هستم در حوزه مددکاری اجتماعی، من چه بسا 50 تا مددکار عوض کردم تو این 20 سال و مددکارای خودم بهترین مثالی هستن که من میتونم بهش استناد کنم، به عنوان یه موضوع مصداقی نگاه کنیم به این مسئله. هیچ کدوم مددکارای من در جا نزدن، همشون به واسطه خدماتی که در مرکز ما ارائه میدادن مرحله به مرحله ارتقا پیدا کردن و تونستن دانش خودشونو بالا ببرن، مهارتاشونو بالا ببرن، تخصصشون ارتقا بدن، ادامه تحصیل بدن، یا اگه ادامه تحصیل ندادن تونستن مدارک جانبی تهیه کنن و در جاهای دیگه شانسشون رو از لحاظ شغلی امتحان کنن. بنابراین این چیزی که الان درش، این موقعیتی که الان درش قرار دارید رو به عنوان موقعیت نهایی خودتون قلمداد نکنید. مددکاری اجتماعی هر روز داره پیشرفت میکنه، نیازهای مددکاری جامعه هر روز داره متنوع تر میشه. در شهرهای بزرگ من توصیه میکنم افرادی که دانش آموخته مددکاری هستن، خصوصا مدارک جانبی رو که مورد نیاز هست، مثل دوره های مدیریت مورد کیس منیجمنت در حوزه طلاق یا شبه خانواده، فرزندان بی سرپرست یا سایر موارد، یا دوره اعتیاد، این دوره ها رو ببینن حتما. الان ما مددکارانی داریم در استان تهران یا اصفهان یا شیراز که مدیریت مورد بلدن، کیس منیجر هستن و به صورت انفرادی بدون اینکه شاغل در هیچ مؤسسه ای باشن اومدن این کار رو یاد گرفتن، با خانواده ها، با افراد، گروه ها، سازمان ها به صورت فردی وارد تعامل و انعقاد قرارداد شدن. یک سری قراردادها رو با خانواده منعقد میکنن به صورت 6 ماهه یا سالانه، توش انتظارات و تعهدات و توقعات طرفین ذکر میشه و خدماتی رو اون فرد مددکار ارائه میده و به واسطه اون خدمات حق و زحمه دریافت میکنه و درآمد بسیار بالایی هم پیدا کردن. بنابراین یکی از توصیه هایی که من از اینجا در این محیط آموزشی مجازی آنلاین برای مددکاران عزیز دارم اینه که تخصص خودشون رو در واقع جامعیت ببخشند و برن ابعاد دیگری از نیازهای علمی که نیاز دارن برای اینکه چند وجهی باشن، مسلح بشن به مهارت‌های مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی، در این خصوص اقدام کنن و کفایت نکنن به این مدرک لیسانس یا فوق لیسانس مددکاری اجتماعی. شما اگه فوق لیسانس مددکاری اجتماعی هم داشته باشید، دوره MMT رو ندیده باشید، نمیتونید در واقع در مرکز درمانی اعتیاد فعالیت کنید. شما اگه فوق لیسانس مددکاری هم باشید، همین دوره‌ای که شما گذاشتید آقای ناگزیر عزیز، همین فن بیان و توانمندی در سخنوری و سخنرانی و آموزش، شما نمیتونید آموزش دهنده و مدرس قوی باشی. بنابراین لازمه که شما یک سری مهارت‌های چندگانه در واقع تو هم با چاشنی کار اجتماعی رو در واقع بیاموزید و اینها رو بهش مسلح بشید، این مدارک جانبی رو اخذ کنید از سازمان های مربوطه و شانستون رو در مجامع شغلی مختلف، در محافل مختلف علمی امتحان کنید. من بحث آموزش و پژوهش و تحقیق، ترجمه، فعالیت‌های اینچنینی رو برای معرفی مددکاران در سطح جامعه خیلی پیشنهاد میدم. نویسندگانی که ما داشتیم، کارهایی که ترجمه میکردن، منتشر میکردن، حتی به واسطه یک یادداشتی که باور بفرمایید هیچ رفرنسی هم نداشت، اون فرد معرفی شد سازمان های مختلف، چون از سازمان های مختلف رسانه ها رو بسیار رصد می کنند. سازمانی نیست که روزانه در واقع در مانیتور کامپیوترشون رسانه های مددکاری اجتماعی در واقع رصد نشه، ببینن که تازه های علمی، تازه های یادداشت و مقاله چیا هستش، کیا منتشر کردن. تمام نویسنده هایی که ما در وبسایتمون داشتیم یا از طریق انجمن مددکاران برای شعبشون جذب شدن، یا از طریق کلینیک های مددکاری شناسایی شدن جذب شدن. مثال دارم میزنم خدمتتون، اینکه نه اینکه فقط من در مورد سایت خودمون بخوام صحبت کنم، دارم به طور کلی پیشنهاد میدم. ببینید مثلا آقای شریفی میان در اینستاگرام یک موضوعی رو تحلیل میکنن یا یک موضوعی رو استدلال میکنن از منظر فردی، 4 نفر اونو میبینن. خب چه بسا از طریق همین معرفی در پلتفرم های اجتماعی مثلا یک نهاد، یک سازمانی به سراغ شما میاد. ما مگه مثلا آموزش هایی که الان مثلا در 2 ماه آینده، من چند تا آموزش رو برنامه‌ریزی شده برای دانشگاه های مختلف که محبت کردن، قابل دونستن، اومدن هماهنگ کردن، برای زمان مشخص شده برای آموزش تاب‌آوری. خب من مگه مثال میزنم، بنده حقیر مگه یه اعلان نظامی آماده کردم، گفتم آماده آموزش هستم برای سازمان‌های مختلف و مدام اعلامیه رو دارم روش کار میکنم، رنکینگش در گوگل بالا بره، بازدید بخوره و بعد این شکلی دانشگاه متوجه میشن. آیا من مگه دارم رزومم رو مدام با دانشگاه به اشتراک میگذارم از طریق فکس و تلگرام و سایر موارد؟ نه، به جای در واقع محقری که دارم کارهای علمی رو با امکانات ناچیزی که دارم فقط کار ترجمه انجام میدم، پژوهش انجام میدم، در واقع مطالعه میکنم، کار خودم رو دارم میکنم. هر دفعه هر چند وقت یه بار فوقش یه ویدیو بدیم در مورد یه موضوعی نوع نگاهمون رو مطرح میکنیم، خب اینا همه رصد میشه، اینا همه دنبال میشه. مثال میزنم خدمت شما و یه مثال ناچیز فقط در مورد خودم زدم. میخوام بگم اینطور نیست. شما فکر نکنید که کسی شما رو نمیبینه یا کسی توجه نمیکنه یا کسی اهمیت نمیده. شما حرکت خودتون رو داشته باشید، فعالیت های خوب خودتون رو داشته باشید، یقین بدونید شناسایی خواهید شد و اینطور نیست که از شما به آسونی عبور کنند. حالا در مورد مددکاران اجتماعی، اینکه تخصص جانبی پس بسیار اهمیت داره. یک سری موارد دیگه هستش که به شکل عملی میشه خیلی آسون شما تاباوری خودتون رو ارتقا ببخشید. بحث خودمراقبتی دیدم یکی از دوستان نوشته بودن به عنوان، فکر میکنم آخرین سوال بود، که آیا خودمراقبتی همون افزایش تاباوریه؟ بله، خروجی تاباوری، خروجی خودمراقبتی میتونه تاباوری باشه. یکی از، البته خودمراقبتی خیلی بحث کلی هستش، خودمراقبتی اجزای مختلفی داره که ارتقای تاباوری هم میتونه یکی از اجزای اون باشه، که یک فردی بیاد بحث ارتقای تاباوری هم که باز کلیت داره رو به عنوان یکی از پارامترهای خودمراقبتی خودش به عنوان یک مددکار اجتماعی لحاظ کنه. خودمراقبتی یعنی این که در واقع اون فرد روزنه هایی که متناسب با مبحث تفاوت‌های فردی میتونه روش اثرگذار باشه، میتونه باعث حفظ آرامشش، ارتقای بهداشت روانیش و به تناسب اون ارتقای کاراییش بشه، این رو بهش خودمراقبتی میگن. حالا ما به تعداد انسان‌های روی زمین روزنه های خودمراقبتی داریم که اون چیزی که من رو میتونه آروم کنه، من رو میتونه در واقع به من آرامش ببخشه، ممکنه به آقای ناگزیر آرامش نبخشه، باعث آرامش آقای ناگزیر نشه، آقای ناگزیر رو آروم نکنه. اون چیزی که آقای شریفی رو در واقع آروم و تکمیل میکنه نظر روانی، ممکنه من تلسچی رو قانع نکنه، ارضا نکنه. و این تفاوت‌های فردی هستش که باید در بحث خودمراقبتی لحاظ بشه. مثلا ممکنه یک نفر با اون زمانی که برای مطالعه روزانه برای خودش قائل میشه داره خودمراقبتیش رو اعمال میکنه، چیزی که اصلا ممکنه چندین و چند نفر دیگه اصلا در اون قالب بحث ارتقای آرامششون محقق نشه. یه نفر میبینید با ورزش داره ذهن آگاهیش رو انجام میده، با پرداختن به یوگا داره مدیتیشن میکنه، ذهن آگاهی تمرین میکنه، خود مراقبتی میکنه. خب روزنه هایی که برای مراقبت از خود در حرفه های یاورانه وجود داره متناسب با علایق و سلایق و در واقع اون گرایشات فردی میتونه متفاوت باشه. ما باید ببینیم که چی دوست داریم و چی میتونه به ما در این موقعیت کمک کنه که از هر نظر برامون مغروم به صرفه باشه. امیدوارم پاسختون رو داده باشه.
استاد جان از لطفتون ممنونم. فقط
دایش میکنم از
بودم که پرسیدم میگه درست استاد
جان؟
همه این سوالا رو یک پارچه پاسخ دارید درسته؟
من یه چند سوال نگاه کرده بودم در واقع تلاش کردم بردازم، با سوالی هست هستم در خدمتون جانم ناگزیر هست.
استاد فقط ببخشید چون منم چیزشم یکی یکی میخوام اینه
تو یه خانواده دیگه عوض میخوام یه مددکار دیگه ببخشید وسط فرمایشتون یه مددکار دیگه در مورد خانواده صحبت کرد که کودکی کار داره، توش احتیاط وجود داره، فرق وجود داره. من فقط آخرش متوجه نشدم چون یه نفر مراجعه کرد به مرکز ما و من آخرش فقط ندیدم سوالشون چه بوده.
خانم داوود پناه میخواید بهتون دسترسی دارم با خود استاد مستقیم صحبت کنید؟ خانم دنیا داوودی پناه روانشناس اورژانس اجتماعی هست.
بله.
ایشون گفتن که یه مددجو دارن که همسرش اعتیاد داره، کارتون خوابه، فرزندش به کاره و مشغول به تحصیل، تمام زندگی بر دوش مادره. چطوری تاب‌آوری مادر رو بالا ببریم؟ چون هم فرزندش از تحصیل نمونه و همین که با کار کردن در سن پایین در معرض انواع آسیب هاست و همین که از نظر مالی و عاطفی به دلیل اعتیاد همسر تحت فشاره. چه آموزش هایی بدیم بیشتر از نظر روانی؟ راهکار چی؟ ممنونم بابت توضیحاتتون.
مرسی آقای ناظری عزیز. من اگر زود گفتم بله بخاطر اینکه متوجه شدم دقیقا ماجرا به چه صورته. ببینید، ما یک سری مشاغل داریم در حوزه مددکاری اجتماعی که بسیار میدانی و عملیاتی و حساس هستن. یه موقع ببینید یک مددکاری داره در یک کلینیک مددکاری اجتماعی با مقطع تحصیلی دکترا مشاوره فقط انجام میده، خب این قرارش خستگی که براش ایجاد میشه فرق داره با یک مددکاری که داره در اورژانس اجتماعی مدام با همسر آزاری، کودک آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری و سایر موارد مواجه میشه. خب یعنی فرسودگی شغلی که برای اون مددکار شاغل در اورژانس اجتماعی یا روانشناس محترم شاغل در اورژانس ها وجود داره، جنسش، ماهیتش، کیفیتش، کمیتش فرق داره. ما باید حواسمون باشه مثل یک پزشکی که مدام با افراد متمول سر و کار داره برای زیبایی و پوست و نمیدونم لیزر و موارد دیگه، با یک جراح قلبی که هر روز داره جراحی انجام میده چند تا و احتمال مرگ و میر وجود داره و حتی ممکنه که در هر چند عمل یک نفر منجر به فوت داشته باشه. خب آثاری که فعالیت شغلی در اون پزشکی که داره کار زیبایی انجام میده، خیلی روتین، خیلی آروم داره پولسازی میکنه و از طرفی داره کار شغلیشو انجام میده، حرفه‌ایشو انجام میده، جنبه اصلا خود شغلش براش آرامش بخشه، داره لذت هم میبره از کارش، او با یک پزشکی که داره جون آدمها رو نجات میده به اون شکل و خیلی کارش حساسه، با حیات انسانی سر کار داره. ما در مددکاری اجتماعی هم در اشکال دیگری مستثنا نیست از این موضوع. بعضی از رسته های شغلی مددکاری اجتماعی کارهای بسیار حساسی رو انجام میدن که حتی ما در ایران مثلا اون شاخ بعضی از شاخه ها رو حتی نداریم که الان نمی گنجه که من مثال بزنم خدمتشون، چون نمیخوام یه سوالی ایجاد کنم که نتونم در موردش توضیح بدم متناسب با وقتی که داریم. خدمتشون عرض کنم حالا در مورد اورژانس اجتماعی یا مشاوره هایی که اونجا انجام میشه، خانواده های کم برخورداری که مراجعه میکنن، خانواده های آسیب دیده اجتماعی که مسائل چند وجهی دارن، اعتیاد توش وجود داره، کودک کار هست، ارتباط با محارم وجود داره، کودک آزاری هست، ارتباط با کودک هست. یعنی من حتی در اورژانس اجتماعی یک کیسی رو که مطالعه میکردم دیدم پدر با دختر بچه خودش در ارتباط هستش و چه مسائل دیگری. خب ببینید حالا شما فکر کنید ما بخوایم سوال کنیم خب استاد عزیز الان برای تاب‌آوری این خانواده چه کار باید کرد؟ ما در وهله اول همونطور که امروز عرض کردم باید ببینیم که وضعیت خانواده به چه صورت هست، نیازهای خانواده به چه صورت هست. یه موقعی هست ارتقای تاب‌آوری جز نیازهای رده صدم اون خانواده هست و شما یک پیش نیازهای دیگری داری که اصلا تاب‌آوری و ارتقای تاب‌آوری در نیازهای دهم و بیستم اون خانواده هم نمی گنجه. شما در وهله اول باید کودک اون خانواده رو نجات بدید از آزاری که داره میبینه، یا معلول اون خانواده رو نجات بدید از آزاری که داره میبینه. یه موقعی هست ارتقای سطح آگاهی خانواده نسبت به حقوق خودش، یک نوع توانمندسازی علاوه علمی فرهنگی. یک موقع میبینید چون بعضی وقت میبینید در خانواده های کم برخوردار یه موقع زن از حقوق خودش آگاه نیست، نمیدونه اصلا ارتباط زن و شوهر چیه و یک ارتباط جنسی توأم با درد و بسیار خشن و بسیار بد رو داره تجربه میکنه، بسیار داره آسیب میبینه، از نظر روحی داره بسیار زمخت میشه و نمیتونه به نقش خودش به عنوان همسر یا مادر به بپردازه و در چالش‌های جدیدی گیر کرده به خاطر عدم آگاهی و عدم شرایط مساعد از حیث به هر حال زناشویی. خب اینجا لازمه که مددکاری که داره با این کیس کار میکنه اطلاعات این فرد رو بالا ببره نسبت به مهارت‌های زناشویی، مهارت‌های ارتباط جنسی و اینکه فرم‌ها و موارد نرم در ارتباطات زناشویی رو بهش بگه، احترام به خود رو براش تشریح کنه، اینکه برای خودش احترام قائل باشه، به هر نوع سلیقه جنسی طرف مقابل تن نده و خیلی موارد دیگه که من فکر می‌کنم مددکاران اورژانس بسیار کار مسئولیت حساس و خطیری دارن در خصوص ارتقای آگاهی زنان جامعه ما در خانواده‌های کم برخوردار نسبت به حقوق اساسیشون. و یکی از کارهایی که میشه انجام داد این مبحثه و چه بسا حالا شما یک سری کارهای چندگانه، یک سری خدمات چندگانه اولیه رو اجرایی میکنید، یک سری فعالیت های اولیه رو اجرا میکنید که اول نجات بدید به اون خانواده رو از حیث نیازهای اولیهش، خانواده ای که زمانی که نون نداره بخوره، بچه ها گرسنن و به شکل زباله‌گردی دارن غذا پیدا میکنن برای امرار معاش. ما نمیتونیم بگیم عزیزان جمع بشید میخوام یک آموزش تاباوری براتون داشته باشیم. پدر خانواده وقتی داره از زباله‌گردی غذای خانواده رو تامین میکنه، ببینید من موارد استثنایی رو دارم عرض میکنم، تمام خانواده ما دارن با زباله‌گردی امرار معاش نمیکنن، ولی ما خانواده ممکنه به ما مواجه ما آموزش تاباوری نیاز صدام یا دویستم اون خانواده هم نیست، یعنی 99 نیاز قبلی وجود داره که ما باید وظیفه داریم اونها رو شناسایی و حل و رفعش کنیم. بنابراین در سوالی که طرح میکنیم دقت کنیم که جایگاه این چیزی که الان داریم بهش متمرکز میپردازیم در کار واقعی که ما داریم چیست. الان مثلا من تلسی ممکنه در یک دوره شرکت کنم، کوچینگ مثلا حالا شغلی، خب چون دکترام در حوزه کوچینگه، بیام در اون حوزه مثلا یک سمیناری رو گرفتم یا یک سمیناری قراره که توش حضور داشته باشم، حالا متشکل از افرادی که حالا در یک سمت شغلی فعالیت دارن، یک کار زنانه متعلق به جامعه بانوان هستش و من باید ببینم که این چیزی که من میخوام درش فعالیت کنم و حضور داشته باشم آیا ارتباطی با جامعه هدف من، اختصاصی من، جامعه هدف من ممکنه رده بسیار بسیار حساس جامعه و زیر پوست جامعه باشه. یعنی یک خانواده های ما داریم که خیلی مشهود نیستن در جامعه، خصوصا جامعه هدف اورژانس های اجتماعی، جامعه هدف اورژانس های اجتماعی زیر پوست جامعه هم، زیر پوست شهر هم. یعنی در سکونت و راه های غیر رسمی، در مناطق حاشیه نشین، در جاهایی که به هر حال دور افتاده است یا مناطق کم برخوردار و آسیب خیز در اطلس اجتماعی اون شهر، ممکنه در اونجا سکونت داشته باشن، در اونجا حضور داشته باشن. نیازهای مددکاری اجتماعی اون خانواده ها با نیازهای مددکاری اجتماعی فردی که بالای شهر نشسته، وسط شهر نشسته، طبقه متوسط به بالا هستش و حتی متوسط به پایین فرق داره. ما باید مناسب با نیاز اونها صحبت کنیم. ممکنه الان آموزش ما یه چیزی باشه که در واقع اصلا ربطی به اون گروه هدف ما نداشته باشه. بنابراین دنبال ارتباط دادن موضوعات به همه موضوعات به گروه هدفمون نباشیم، چه بسا موضوعی که داریم الان در موردش صحبت میکنیم نیاز اساسی گروه هدف من نباشه و من باید فکر کنم به این که این مورد در کجای در واقع توامنسازی طرف مقابل من میتونه صدق کنه تا من اون رو در برنامه توامنسازیش بگنجونم. در خدمت هم
ممنونم استاد. پرسیدم که رکت های تاباوری چه چیزایی هستن؟
ارکان تاباوری؟
بله بله.
ببینید
پرسیدن یا خیر
جان؟
اصلا سوال رو درست پرسیدن یا خیر؟
ببینید ما یه سری مفاهیم داریم، یک سری مؤلفه ها داریم، یک سری در واقع ایشون، اگر من حالا این فرد که عزیزی که در واقع این سوال رو پرسیدم، با لازمه که در واقع اینجا مشخص کنن که منظورشون مؤلفه های تاب‌آوری هستش یا ارکان تاب‌آوری هستش. ما به هر حال چیزهای مختلفی داریم که لازمه مشخص کنن که منظورشون چی هستش.
استاد حقیقتش اینه که همین دوست تا اونجایی که من حداقل یک سال دارم به صورت مداوم کلاس برگزار میکنم، ندیدم به جز شما که یه دفعه توی دانشگاه علامه طباطبایی همین کلاس برگزار، یه دفعه دیگه هم توی کمیته امداد کشور همین برگزار کردید. من ندیدم همین
درود بر شما. من
میاد کردم
باید استفار منه که همراهی داشتید و به شما رو داشتیم در همون موارد. ببینید من فقط یک چیز بگم جناب ناگزیر عزیز و مهربان، ببینید اگر منظورشون مؤلفه های تاب‌آوریه، ما چند به حال چون میخوام پاسخشون رو داده باشم که در واقع ناگفته نمونه، که شرمنده شون نشم، همین که زحمت کشیدن حضور به هم رسوندن قابل دونستن برای من بسیار ارزشمنده و ما مد نظر عزیزان باشه که به همه سوالات نمیتونیم در یک جا بپردازیم و میتونیم در جلسات دیگری باز در خدمت باشیم. ببینید حرف مؤلفه تاب‌آوری که وجود داره بحث قابلیت، اعتماد، ارتباط، منش، مشارکت، مقابله و کنترل میتونه باشه. حالا اینها رو، اینکه مؤلفه‌های تاب‌آوری چی هستن رو میتونیم در موردش بعداً حالا ما جلسات دیگری داشته باشیم. خب یا مثلا بحث ثبات هیجانی هستش، بحث برونگرایی هستش، مهارت‌های حل مسئله و حمایتیابی یا همون ادوکیسی، بحث درونگرایی هستش، سلامت معنوی و مدیریت فردی، مدیریت خویشتن هم بهش میگن، مهارت‌های تاب‌آوری، برخورداری از مهارت‌ها و ابزارهاش هستش، و بحث استعداد و ظرفیت رفاه و بهباشی روانی و شادکامی. حالا ما در مورد هر کدوم اینها جناب ناگزیر عزیز میتونیم در واقع برنامه‌هایی داشته باشیم برای تشریحش که در واقع چیکار کنیم. حالا ما بحث مؤلفه ها، حالا بحث تاب‌آوری اجتماعی داریم، بحث تاب‌آوری روانشناختی داریم. این مؤلفه ها در هر کدوم اینها متفاوتن، یعنی اینطور نیست که مؤلفه های تاب‌آوری روانشناختی ما با تاب‌آوری اجتماعی ما یکی باشه، مؤلفه های تاب‌آوری اقتصادی ما فرق داره. ما مؤلفه های مختلف داریم که حتی مثلا حس مثال میزنم، شوخ طبعی، مذاکره اصولی یا حل تعارض میتونه در بحث تاب‌آوری روانشناختی به عنوان یک مؤلفه باشه، یا قابلیت ایجاد آرامش روانی، یعنی فرد بتونه خودش رو با هر نوع سرگرمی، ورزش، بازی یا تکنیک‌های تن آرامی بخواد مثلا اقدام کنه در جهت ایجاد آرامش روانی خودش. خب این مثلا جز مؤلفه‌های تاب‌آوری روانشناختی هستش. یا مثلا برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، حفظ شبکه دوستان، اینکه ما بتونیم توانایی اینو داشته باشیم که یک شبکه از دوستان قابل اعتماد، دوستان مؤثر، دوستانی که میتونیم در شرایط دشواری ها بهشون پناه ببریم، ازشون کمک بخوایم. خب این هم خودش یک مؤلفه است. و حفظ سلامت جسمانی، یعنی اینکه وقتی شما برنامه ورزشی برای خودتون قائل میشید، برای برنامه غذایی، رژیم غذایی مناسب خودتون اقدام میکنید، برای اینکه خواب کافی داشته باشید، به این موضوع اهمیت میدید، این جزء مؤلفه هاست. خب منظور این که ما باید در واقع بدونیم که در مورد چی میخوایم بدونیم و این بحث ارکان رو مشخص کنیم منظور ما چی هستش. آیا منظور از عرفان هم مؤلفه هاست؟ اگه اون مؤلفه هاست که پاسخشون همین هایی بود که عرض کرد.
استاد چند از دوتو تو ممنونم. من حالا
خواهش میکنم از
این مجرم به دوستان بدم که خودم خیلی خوشحالشم زمانی که با استاد صحبت کردیم. استاد به شدت مشغله های بالایی دارن، ایشون تدریس دارن برای کمیته امداد کشور، به سی کشور، ارزم به حضور شما که نیروی سپاه، پلیس، قوه قضاییه، بنیاد شهید و دانشگاه مثل خوارزمی و ارزم به حضور شما علامه و امثال هم. حالا من افتخار تو یه مؤسسه
نفرمایید باعث افتخار بنده است. این مؤسسه فانوس امید، اسمشون درست گفتم عزیز دلم؟
فانوس امید و زندگی.
به به فانوس امید و زندگی، واقعا امید خالی کافی نبود و این و زندگی بی‌نظیره و اینکه باعث افتخار من بود در خدمت شما باشم. من یقین دارم کارهای خیلی بزرگ، اتفاقات خیلی بزرگ از جاهایی که در واقع میتونه مأمن حرفه‌ای باشه برای مددکاران اجتماعی میتونه به وقوع به پیونده. همونطور که ملاحظه میفرمایید امروز مؤسسه شما بسیار مورد اعتماد افراد مختلف از استانهای مختلف در تخصص و مقاطع مختلف تحصیلی شده و این خیلی در واقع روزهای خوبی رو نوید میده برای مؤسسه فانوس امید و زندگی و اینکه شما میتونید در واقع این برنامه‌های آموزشی رو به همین شکل قشنگ و هم ساده و هم مؤثر و اثر بخش میتونید ادامه بدید و برای من بسیار این موضوع باعث افتخاره که در خدمت شما بودم و میتونم باز هم کماکان در خدمت باشم اگه عمری باشه قابل بدونید و در مورد موضوعات مختلف باز میتونیم این نشست ها رو داشته باشیم. من کماکان با افتخار و داوطلبانه در خدمت شما هستم.
فعالتون بشه به خاطر همین به دوستان گفتم مژده میخوام بدم. واسه یه دوستان من با استاد صحبت کردم، استاد بنده خدا چون سرشون خیلی شلوغه وقت خالی کردن برای ما که همین بیان به ما داوطلبانه آموزش بدن، ولی همین از فوج و حیا استاد سوء استفاده کردم.
نفرمایید
دونو چسبوندم از ایشون قول گرفتم، گفتم استاد از این به بعد میدونم سرتون شلوغه ولی ماهی یه دفعه ما رو در نظر داشته باشین.
حتما حتما باید افتخاره که در خدمت شما هستم عزیز.
برگزار کردیم یه جلسه دوره میره تو مهر، یکی میره تو آبان.
عالی من هستم من هستم. اگر دوستان حاضر در واقع مایل باشن، خود شما مایل باشید و این نیاز رو احساس کنید که این برنامه میتونه ادامه دار باشه و من میتونم مؤثر واقع بشم، یقین بدونید که من با افتخار در خدمتم و تلاش میکنم که تازه ها رو تقدیم کنم در اون حوزه.
واقعا باعث افتخارم
برنامه‌ریزی از شما و اینکه خالی کردن برنامه ها و در خدمت بودن از من. خوب عزیز دلم بعد شما از یکایی که حضور تشکر میکنم به سهم خودم برای وقتی که گذاشتن حضور به هم رسوندن قابل دونستن. اگر کم و کاستی وجود داشت به هر حال با توجه به اینکه آموزش مبتنی بر فضای آنلاین بوده به بزرگواری خودشون ببخشن و اینکه با سوالی باشه من کماکان در خدمتم. خدا رو شکر شما برای هر آموزشی گروهی قائل شدید، این بی‌نظیره و به هر حال به بزرگواریتون ببخشید. ان شاء الله بتونم در فرصت‌های بعدی اگر کم و کسی وجود داشته انشالله با امید خدا جبران کنم.
انشالله استاد خیلی لطفه
فدا شما، خیلی خوشحال شد
تا الان جواب داده شد رو که جواب داده شد، اونایی که جواب داده نشد یه جو یادداشت کنید انشالله دوباره تو مهر ماه کلاس
با امید خدا
اون موقع دوباره مطلب
بروی چشم
اول کلاس بعدی یه رو 20 دقیقه جواب این سوال قبلی رو میدیم که بعد
انشالله خیلی خیلی خوبیه.
الان هم بنده خدا بیمار هستم و دیدید که هنوزم خوب نشده، هنوزم سر پا
نشده.
بعد گذاشتن سال من با این که بیمار
وظیفه از دلم نفرمید وظیفه خواهش میکنم باید افتخار
دفعات بعد همین بتونیم به سوال هم برسیم
با امید خدا.
فقط سوالاتی که جواب داره نشد این جلسه رو یه جا واسه خودتون یادداشت کنید که دفعه بعد اول جلسه اول به اونو جواب بدیم.
با امید خدا بسیار عالی. چشم خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. مرسی قابل دونستید، مرسی بابت این فرصت خدمتی که برای بنده قائل شدید، مرسی. انشالله که عمری باشه و باز بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. من با اجازتون رفع زحمت میکنم که انشالله
سلامتی بده استاد عزیزم.
خواهش میکنم، قربان شما، متشکرم.
خدا
یا علی، خدا به زمینی شما عزیزان، یا علی، خدا به شما.
دوستان عزیز از اینکه همراه ما بودید، اعتماد کردید به ما و شرکت کردین در این وبینار، از همتون خیلی ممنونم. لطف کردید، انشالله بتونیم در وبینارهای بعدی هم در خدمتون باشیم. شب همگی خوش، یا علی.